بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان عزیزی که جلسات ایران عزیزم رو همراهی میکنن. ما جلسه 25 ایران عزیزم هستیم. دارم تلاش میکنم یک موضوع مهمی رو که چالش بیشتر ما توی کلاس های مختلف، توی گروه های مختلف و دوستان عزیز زیادی که باهاشون صحبت کردم با این چالش روبرو هستن و سوالشون هست، داریم تلاش میکنیم که به این سوال جواب بدیم. و اون سوالم اینه که اگر شما ادعا میکنید که این دین دین حق هست، چرا خروجی اینجوریه؟ خروجیش کو؟ باید یک خروجی ملموسی به ما نشون بدید. و یک دلیل این که الان رسیدیم جلسات ایران عزیزم رو به 25مین جلسه رسیدیم، ولی که جلسات دیگری که در بخش مسافر آنسو داشتیم یا مسیر عقل یا مهندسی هستی یا حکومت سازمان و بخش‌های دیگری که صحبت داشتیم با هم دیگه، اکثرا 5-6 جلسه بیشتر جلو نرفتیم، چون اصل مبحث ما و موضوعات ما موضوعات مرتبط با دین و معنویت بود، ولی که به این سمت سوق داده شدیم به بخش ایران عزیزم و الان تا جلسه 25 پیش رفتیم. دلیلش اینه که واقعا پای اکثر ما همینجا گیر کرده. طبق تجربه من با دوستان مختلفی که صحبت کردم، دین و معنویت رو به این دلیل گذاشتن کنار و قبول ندارن که شرایط اجتماعمون میگن خوب نیست. با هر کی حرف میزنیم میگن ببین اقتصاد و ببین دلار شده چه میدونم 160 تومن، ببین مثلا اختلاس هست، ببین مثلا رشوه هست، زیرمیزی هست، چه و مسائلی که خودتون آشنا هستین. و پس این وقتی که خروجی اینجوریه، این دین نمیتونه دین حقی باشه و در واقع یه پاشنه آشیلی شده برای اکثر ماها. من خودم روی این موضوع خیلی چالش داشتم و قبول نداشتم وقتی که پدر و مادرم به هم میگفتن که تو چی کار به اینا داری؟ چی کار به مسئولین کشور داری؟ دین خوبه، اسلام فیزاته خوبه، اینها بد عمل کردن. و من این جواب رو قبول نداشتم، گفتم نه، این دین وقتی که خروجی شده این، پس اشکال از خود دین بوده و یک ساختار اندیشه، یک در واقع چارچوب فکری وقتی که خروجیش خروجی مناسبی نیست، حتما اشکال از اون چارچوبه و اشکال از اون ساختار اندیشه است که تو جلسات قبلی مقداری در این خصوص صحبت کردم. ما الان میرسیم به جلسه ششم خروجی که اسمشو گذاشتم تقابل تمدنی و میخوام یک بخش از فایل صوتی استاد علی مهدیان رو براتون پخش کنم که در ادامه جلسه قبل، من تو جلسه قبل گفتم که اصل دعوا سر چیه و اسمشو گذاشتم جنگ دین و گفتم که ما با دنیا در جنگ هستیم، با بزرگترین اقتصادهای جهان در جنگ هستیم و اصل جنگ و ریشه جنگ رو بر اساس تجربیات خودم و چیزهایی که خودم درک کردم براتون توضیح دادم. این جلسه تکمیل جلسه قبله، یعنی در واقع جلسه قبل پیش نیازشه که حتما بشنوی جلسه ایران عزیزم 24 که اسمشو گذاشتم جنگ دین. خب تو این جلسه میخوام خیلی مختصر بگم که ببینید ما وقتی که حرف داریم و وقتی که ادعا میکنیم که حرف حق داریم و دین حق داریم، بلا فاصله اون طرف معارض پیدا میکنیم در جهان، یعنی معترض پیدا میکنیم، کسانی با ما به تقابل برمیخیزن. چه کسانی؟ همون کسانی که برای حکومتشون و برای اون حکم فرمایی که میخوان در جهان داشته باشن که توی جلسه قبل صحبت کردیم لذت بیشتر و بهره برداری بیشتر از این جهان هستی هست و میخوان اون نوع تمدن خودشون رو حاکم کنن بر جهان، اونها با ما معترض میشن، در واقع جلوی ما قرار میگیرن. خب ما این حرف رو نزنیم و حرفی نداشته باشیم، مثلا کره جنوبی حرفی نداره، ادعای تمدن نداره، ژاپن ادعایی برای این که تمدنی داره که میخواد جهان گیر بشه نداره، عربستان سعودی همینجور، قطر همینجور، ولی که ما ادعامونه که نه حرف داریم. من از استادی پیروی میکنم که می‌فرمایند این دین حق است و جهانگیر می‌شود و می‌شود، چه بخواهند چه نخواهند، این دین حق است و جهانگیر می‌شود. خب شما وقتی که حرف داری و میگی که من حرف حق و دین حق دست منه، بلافاصله اون طرف معارض جلوت می‌ایسته، چون اونم میگه که نه، حرف حق مال منه، تمدنی که من دارم ازش دفاع میکنم تمدن حقه و دنیا باید مثل من فکر کنه و دنیا باید مثل من زندگی کنه، که تو جلسه قبل مختصری در موردش صحبت کردیم. بنابراین اونها نشستن روی کاغذ بر اساس محاسبات خودشون و بر مبنای ارزش‌های خودشون یک طرحی رو ریختن برای کل جهان و برای این بخش خاورمیانه هم یک طرحی ریختن و حالا میخوان اون طرحشون رو پیاده سازی بکنن، ایمپلیمنت بکنن و اینجا تقابل پیش اومده، چون طرحی که اونا ریختن بر اساس ارزش‌های ما و در واقع خواسته های ما نیست، بر اساس دیدگاه خودشونه. ما با هم دیگه تقابل دو دید و دیدگاه، با هم دیگه دو تمدن در تقابل هستن. برای همین 100 سال اینجا جنگه. آقای جان استوارت رو شاید خیلی از شما بشناسید، یه کمدین که نیست، یک اخبارگوی تو آمریکا که هر شب اخبار رو به شکل کمدی میگه. برنامه‌ای داره به اسم تونایت شو. من موقعی که آمریکا بودم هر شب برنامه‌اشو گوش می‌کردم. خیلی جالب و بامزه حرف می‌زنه. یه مدت البته نبود، یه آقای جوان‌تر سیاه‌پوستی اومده بود، الان دوره خودش برگشته، خیلی هم پیر شده. خیلی قشنگ حرف می‌زنه. اون موقع داشت همین درگیری فلسطین و اسرائیل و اینها رو صحبت می‌کرد و توی حرفش می‌خواست بگه که در 40 سال گذشته همیشه این منطقه در جنگ بوده. وقت 40 سال رو 4 decade میگن، یعنی 4 دهه گذشته. وقت به شکل خیلی طنز و کمدی اومد گفتش که این last 4,000 years، یعنی در 4,000 سال گذشته همیشه اینجا جنگ بوده. به جای 4 دهه یه دفعه حرفش رو تبدیل کرد به 4,000، 4,000 سال گذشته اینجا همیشه جنگ بوده. حرفش حرف بی ربطی نیست. این همه حرفی که من توی جلسه قبل گفتم، گفتم همیشه در طول تاریخ یک جنگی بوده و میشه بگیم 4,000 سال، البته حالا یه مقدار با نمک گفته، ولی یک جنگ تمدنی در کل تاریخ بشر بوده. من ادعا میکنم که اصل دعوای الان، جنگ ما با آمریکا و با همه قدرت‌های بزرگ جهان، سر همین موضوع. اصل جنگ غزه تو این 2-3 سال گذشته سر همین موضوع هست. اصل درگیری که سال 1401 ما در کشورمون داشتیم برمیگرده به همین موضوع. ریشه یابی کنیم برمیگرده به دین، برمیگرده به نکته‌ای که الان پایان این جلسه میخوام خدمتتون عرض کنم، نکته از نظر خودم نکته بسیار بسیار ارزشمندیه. ببینید، ما ادعا میکنیم که الماس، برلیان، دین حق دست ماه. اون طرف بلافاصله یه مدعی سر برمیاره و میگه نه، من قبول ندارم. ما در واقع با بزرگترین با کل شیاطین جهان در حال جنگیم. اگر خدا کمکم کنه و عمری باشه، انشاءالله توی جلسات قبل یه مقدار وارد لایه‌های باطنی این جنگ میشیم و بهتون نشون میدم که چرا ما با مجموع شیاطین جهان در حال جنگ هستیم در لایه باطن، ولی الان داریم در ظاهر صحبت میکنیم. بنابراین اصل درگیری هم یک موضوعه که میخوام آخر این جلسه، خواهش میکنم تا آخر صحبت من رو دنبال کنید، بهش بپردازم. و اصل درگیری که تمام این معنویت های نوپدید داره یا عرفان های کاذب داره با این دین که دین حقه، باز برمیگرده به همین موضوع. من با چند تا از اینها چالش جدی و اساسی داشتم. شما که صحبت های بنده حقی رو دنبال میکنید، در جریان هستید، نقد چند تا از عرفان های کاذب رو توی سابقه هم دارم. با دقت و با آگاهی خدمتتون عرض میکنم، اصل جنگ اون عرفان های کاذب سر همین موضوعی که الان میخوام در موردش صحبت کنم، یعنی ریشه دعوا این موضوعی که من اسمشو گذاشتم شمس دین. اصل حرفشون مقابله با موضوع و مفهوم مهمیه به اسم شمس دین. میگن که نه، ما مستقیم با خدا صحبت میکنیم، ما نیاز به واسطه نداریم، مستقیما با از خدا بخواه و مستقیم با خدا اتصال داشته باش و ارتباط برقرار کن. اصل ریشه عرفان‌های کاذب 4-5 تاشون که من از نزدیک بررسی کردم دعوای اصلیشون سر همین موضوعه. و اصل دعوای الان این چند سال گذشته رو مرور کنید، از مثلا 1400 به این طرف که یک تعدادی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی شکل گرفته در دنیا و در حال جنگ هستن با ما، همشون در یک موضوع اتفاق نظر دارن و اتحاد دارن و اون موضوع رو همشون تکرار میکنن. گروه های مختلف الان مخالف جمهوری اسلامی هستن، نمیدونم چپ راست، این طرف سلطنت طرف، غیر سلطنت طرف، دموکرات، چه، ولی همشون تو یک موضوع با هم دیگه متحدن و اون موضوع اینه که دین نمیتواند ادعای برای حکومت داشته باشه. اصل دعوا همینه، همشون میگن که حکومت دینی جواب نمیده و دین و مذهب شایسته حکومت بر جامعه نیست. آیا غیر از اینه؟ برید بررسی کنید ببینید حرف همشون همینه. و وقتی بریم ریشه‌ای تر، بریم به ابتدای تاریخ اسلام، اصل جنگ و انحراف در ابتدای اسلام هم سر همینه، یعنی دعوای سقیفه و کربلا و اینها سر بر میگرده به همین موضوع. و اصل دعوا سر این موضوعه که آیا عقل من، آیا عقل شخص من برای تعیین سعادت من کافی هست یا نیست؟ و اگر در سطح اجتماعی بخوایم صحبت کنیم، آیا عقل بشر برای تعیین سعادت بشر کافی هست یا نیست؟ اصل حرف همینه که عقل من، در واقع عقل من مراتب متعددی داره. بله، من میتونم تعیین کنم سعادت خودم رو، ولی عقل من مراتب متعددی داره، مراتب پایین داره و مراتب بالا داره. مراتب بالای عقل من که بهش میگیم عقل قدسی یا عقل الهی من یا عقل کل، تو بیا در مراتب بالای عقلت، تو عاقل بشو، اون موقع پادشاه جهان هستی، اون موقع میتونی حکومت کنی بر وجود خودت و بر کشور وجود خودت و بر جهان. اصل حرف همینه که عقل کل باید پادشاه جهان باشد. بنابراین من یه بار سریع مرور میکنم ببینید: یک، اصل دعوا جنگ اکنون ما سر همین موضوع، دو، جنگ غزه سر همین موضوع، سه، درگیری 14-1 سر همینه که عقل من چی میگه و عقل کل چی میگه. اصل درگیری ما با تمام معنویت های نوپدید همینه که عقل ناقص من چی میفهمه و عقل کامل من چی میفهمه. 5، اصل دعوای همه گروه های مخالف جمهوری اسلامی سر همینه که حکومت دینی جواب نمیدهد. 6، اصل جنگ و انحراف در کل تاریخ اسلام سر همینه. 7، اصل دعوا سر اینه که عقل من آیا کافی هست برای تعیین سعادت من یا نه. حالا یک صحبتی از استاد علی مهدیان که بسیار صحبت جالبی هست و من خودم شخصا خیلی استفاده کردم از این فایل صوتی، برای شما پخش میکنم. و ایشون یک کتابم با همین عنوان دارن، تقابل تمدنی، ولی خب این صحبتشون در واقع خلاصه اون کتابه و این رو با هم بشنوید تا پایان صحبتم یه جمع‌بندی نهایی با هم داشته باشیم انشاءالله.
تمدن غرب با تعریف جدیدی از انسان شروع شد، تعریفی که انسان رو بر پایه حیوانیتش تعریف میکرد، هویت انسان رو پدیده نازل و دنیاگرا و دنیا طلب میفهمید. مغز هر تمدنی اون هویتیه که پشت سر تمدن قرار داره. چطور پشت سر رفتارهای ما، شخصیت ما قرار گرفته، پشت سر ساختارهای اجتماعی، روابط کلان اجتماعی، نهادهای اجتماعی هم هویتی قرار داره. تمدن تعریفی از این نهادها، ساختارها و روابط اجتماعی موقعی که بنای بر توسعه و فراگیری در جهان داره، یعنی ویژگی جهان شمول پیدا میکنه، پشت سر اینها یک هویتی قرار داره. بذار شما اگر هویت یک تمدن رو جابجا کنید، کل ساختارهای تمدنی تغییر میکنه. چنانکه اگه شخصیت یک انسان رو تغییر بدید، همه رفتارهاش عوض میشه. اون شخصیت انسان، مغزش عقلانیت اونه. چگونه میفهمه، چگونه میبینه، چگونه تصمیم میگیره. تمدن غرب هم، تمدن اساساً هویتش، مغز اون هویتش عقلانیتیه که در اون حاکمه. عقلانیت جدیدی در دنیا شکل گرفت، عقلانیتی که اساساً انسان رو دنیایی میفهمید، آرزوها و آمال انسان رو در دنیا تصویر میکرد، همه چیز رو بر این اساس باز تعریف کرد. مثلا در ساحت دانش قدم اولش این بود که دست بشر رو از علوم آسمانی کلن کوتاه کرد. گفت ما که نمیتونیم فهم کنیم آنچه از آسمان رسیده، چیزی که ما درمیابیم تفسیر خودمونه، نه واقعیت چیزی که متکلم او گفته. معنی همه این گفتگوها این بودش که دست شما از آسمان، دست علم از آسمان کوتاه میشد. حتی از این هم پا رو فراتر گذاشتن و گفتن بشر به واقع هم دست پیدا نمیکنه، دست ما واقعیت هم نمیرسه. پس علم چیه؟ علم بافته های شماست. علم آن چیزیست که شما تخیل میکنید، اراده میکنید، خودتون میسازید. علم اصلا هویت ساخته سازندگی داره. لذا سبک آموزش و پرورشی که بنا گذاشتن بر اساس این نبود که شما بری واقع رو کشف کنی، بلکه بر این اساس بود که تو بتونی خودت خوب بسازی و ببافی. معلم خیلی ضرورتی نداره، بلکه معلم مثل یک کتابخونه داریه که شما راهنمایی میکنه که خودت بری برسی. ملاک درستی و غلطی گزاره ها حتی چی میشه؟ این نیست که چقدر با واقع هم آهنگه. ملاکای دیگه ای وجود داره، مثل اینکه این گزارهی که تو بهش رسیده ای، این چقدر مجموعه منظومه دانشی تو رو تکمیل میکنه. به اندازهی که تکمیل کنه به همون اندازه صادق تره، درست تره. یا این گزارهی که بهش رسیدی چقدر فایده داره، چقدر کار تو رو تو دنیا راه میندازه، به همون اندازه درست تره. این یعنی اینکه اراده رو مقدم کردن بر فهم و کشف واقعیت. وقتی اراده مقدم شد، همه چیز در جامعه بشری در دست کسی است که کل اراده ها رو در دست داره. یعنی آن کسی که قدرت رو در جامعه بشری در دست میگیره، همون کسی است که حرفش عین حقه، حرفش خود صدقه. یعنی دستگاه استکباری که نظام قدرت رو در ساختار تمدن غرب شکل میده، جای حق می نشینه، جای واقعیت می نشینه. و کل نهاد علم همه دم و دستگاهیست که اراده او رو پیش ببره. این فقط در صحنه علمه. در ساختار اجتماعی چه اتفاقی می افته؟ وقتی بشر دنیا گرا بشه، اولین واقعی که رخ می ده اینه که چی میشه؟ جنگ میشه. جنگ محصول روشن بشر دنیا گراست. شما دنیا گرا که بشوید، هر کسی دست درازی میکنه به دیگران. چرا نباید بکنه؟ چه نکته ای میخواد مانع ما بشه برای اینکه دست درازی به دیگران نکنیم؟ خب تو دنیا رو میخوای، اگر بتونی با هوش و مکر و حیله خودت یا با قدرت و تهدید و زور خودت کسی رو برده و بنده خودت کنی، میکنی. دارایی های کسی رو استفاده کنی و بدزدی و غصب کنی و به کار ببری، میکنی این کار. چی میخواد مانع ما بشه؟ آقا اگر این فضا فراگیر بشه، وضعیت جنگ در فضای اجتماعی فراگیر بشه، اولین مسئله دنیای غرب اینه که این وضعیت جنگ رو چگونه به سامانش کنن، چجوری جمعش کنن، چون ناامنی فراگیر میشه. همه بشر مثل کسای کابویایی که دستشون پر شالشون و هر لحظه ممکنه اسلحه بکشن روبروی هم دیگه، در چنین وضعی با هم زندگی میکنن. هر آنی ممکنه که شما رو جرواجر کنن تو جامعه غربی. چه کار باید کرد؟ اینا آمدن گفتن حکومت درست میکنیم. حکومت اون امر مقتدریه که آزادی شما رو میگیره، شما تابعش میشید، به جاش امنیت به شما میده، فضا پر از امنیت و صلح بشه. این گونه بود که حاکمیت درست شد. در حالی که وضع از آنچه بود بدتر شد. چرا؟ چون اون قدرت حاکمه‌ای که درست میکنن اون هم دنیاگراست. حالا دیگه با یک قدرتی مواجهید که دنیاگراست و قدرت در دستشه و کسی یارای مقابله باهاش رو نداره و بنابراین میزان قتل و جنایتی که توسط حاکمیت‌ها و حکومت‌ها در دنیای غرب اتفاق افتاد با پیش از اون قابل مقایسه نیست. میلیون‌ها نفر رو کشتن. طوری شد که خود غربی‌ها به این فکر افتادن حکومت هستن برای چی؟ اگر حکومتی نبود کمتر آدم هم دیگر رو می‌کشتن. اما این اتفاق افتاد. امروز ساختار بین الملل در به لحاظ حقوقی در دنیای امروز رو نگاه کنید. کسانی که در رأس ساختار بین الملل وجود دارن که جنگ و صلح رو اونا تعریف میکنن، قانونش رو تفسیر میکنن و بر اساسش داوری میکنن، اینها چه کسایی هستن؟ چند تا کشورن؟ کشورهای قدرتمند، جنایتکاران جنگ جهانی دوم که خوب کشتند و وقتی جنگ تموم شد اینها پیروز جنگ بودن. اینها شدن حاکمان امروز دنیا و یک ساختار مسخره خندداری درست شده است که اگر در هر گوشه از دنیا جنگ بشه به ضرر یکی از این چند تا کشور باشه او وتو میکنه و جنگ ادامه پیدا میکنه. نمونش همین جنگی که الان داره اتفاق میفته. ساختار بین المللی نمیتونه جلوشو بگیره. چرا؟ چون نفع یکی از اینا توشه. همه دنیا هم بگن که این جنگ متوقف بشه، یکی از اینا هست که میگه نباید بشه. سوال من اینه، این چند تا کشور از کجا این حق رو پیدا کردن که حاکم بر همه کشورهای دنیا بشن؟ هیچ جا، فقط قدرتمندن، همین قدرت ابزار دارن. این یکی از نتایج تمدن غرب داره اتفاق میفته. اگر قانونی قرار گذاشته بشه در یک جامعه که افراد جامعه با هم دیگه درگیر نشن و هم دیگر رو ندرند، این قانون ضمانت اجراش چیه؟ همون حاکمیتیه که درست شده در جامعه، همون حکومت دنیاگرایی که خودش از همه وحشی‌تره در یک جامعه. حالا برای این که بتونن بر ذهنها و دلهای جامعه مستقر بشن فقط از ابزار زور استفاده نمی کنن. ابزار مهمتری دارن به نام ابزار تخدیر جامعه. خمارت کنن، کاری کنن که نفهمی، نبینی، متوجه نباشی، تو هپروت باشی. دستگاه هنر و رسانه این چنین شکل گرفت در تمدن غرب. لذا آن جایی که قدرت در دستشه همون جاییه که رسانه در دستشه، همون جاییه که هنر در دستشه، تا بتونه ذهن و دل مردم خودش رو طوری به قبضه بکشه که اینا به فکرشون نرسه که چه اتفاقی داره براشون میفته و چطور دارن چاپیده میشون. قدرت در دست اونهاست، رسانه در دست اونهاست. در صحنه اقتصاد چه اتفاقی میفته؟ بسیار منافقانه که به تعبیر شهید بزرگوار شهید مطهری میگفت دنیای غرب دنیای نفاق است، دنیای دروغ است. اومدن گفتن آزاد، بازار آزاد، رقابت آزاد، در حالی که رقابت و بازار آزاد نتیجهش این میشه که اون کسی که داراتر هست در هر رقابتی چیره هم میشه، چیره تره. عملا بازار در انحصار اونه، عملا همه پولها تو جیب اون میره. همین قدرت اقتصادی، همان قدرت سیاسی، این دوتا به هم دست میدن، یه حقیقت شکل میگیره. اگر خواستید ببینید در یک جامعه کی واقعا حاکمه، ببینید هنر، رسانه، سیاست، اقتصاد رأسش به کی میرسه. اگر میخواید ببینید تو دنیای امروز کی حاکمه و کجا شیطنت اصلیش سامان میگیره، ببینید پول، قدرت، رسانه، هنر در دست کیه؟ اونجا رأس شیطنته. این ساختار یک دنیای امروز شکل داده. دنیای غرب، واقعیت دنیای غرب با تعریف زمینی از انسان، تعریف انسان اسفل السافلینی، انسان لفی خسر، با این تعریف آغاز کرد و همه جنبه‌های زندگی و حیات او را به نحوی سامان داد که او برده باشد در خدمت طاغوت. این تمدن بنابر فراگیری داره. دقت کنید، تمدن چیزی است که بنای بر جهان شمولی داره. هر جامعه ای رو آداب و رسومش رو نمیگن تمدن. کانادا تمدن نیست، آمریکا تمدنه. اون چیزی که بنا داره همه جا رو بگیره، صورت زندگی خودش و سبک زندگی خودش و نظام مطلوبیت ها و ارزش های خودش رو در همه دنیا جریان بده. اولین جایی که اینا باهاش احساس تقابل کردن کجا بود؟ دین. دین کاملا مقابل این مسیره، کاملا 180 درجه مقابل این مسیره. بنابراین باید برای همه انواع دین و اقسام دین فکری میکردن. در مقابل مسیحیت، تمدن غرب ایده‌ای که وارد کرد این بود که خدای آسمان رو از خدای زمین جدا کنه. آسمان به دست پاپ و زمین به دست قیصر. تعریفی ارائه دادن شرکالود. این رو در دل مسیحیت که در واقع مسیحیت خودش اساساً مناسب انسان خاتم نبود، مناسب انسان دوران خاتم نبود. انسان دوران خاتم انسانی بود که جامع میخواهد، جامعیت میطلبد. دین مسیحیت دینی بود که ما قبل از این دوران بود، بیشتر رویکرد سلوکی و اخلاقی و معنوی آنچنان داشت، به دنیا کاری نداشت. این همین رو هم تحریف کرده بودن در طول قبل از حتی ماجرای رنسانس. اینها مسیحیت رو تحریف هم کرده بودن، اما بعد در دوران تمدن شکل گرفته امروز اساساً چیز جدیدی متولد شد. مسیحیت بالکل متحول شد، شرکالود شد، دنیا رو رها کن شد. این امر بی خاصیتی که امروز جلوی چشم کلیساشون، واتیکانشون اینجور آدم کشته میشه و اینها خیالشون هم نیست. فاش دو تا توصیه اخلاقی یا معنوی بکنن و سلام. این رو کلیسا رو با یک مکافاتی به این وضعیت رسوندن که اندیشه های کالوین و لوتر و کی و کی و کی پروتستانیسم جدید رو شکل داد. برای یهودیت طرحشون چی بود؟ یهودیت برعکس مسیحیت بود، رویکرد دنیایی و شریعتی غلیظتری داشت. او به درد این میخورد که دنیاگراییشون رو ذیل یهودیت مقدسش کنن، لذا تقریر متفاوتی از یهودیت ارائه کردن به نام صهیونیسم که این تقریر رو خود یهودی ها موقعی که شروع شد خود یهودی ها مقابلش ایستادن. بخوام مقایسه کنم، چیزی شبیه بهائیت در شیعه و وهابیت در سنی ها، یعنی کلن یه دین وارداتی غربی شده است. این دوتا رو یه جوری از خاصیت انداختن که دربارش باز هم صحبت خواهم کرد، اما رسیدن به اسلام. با اسلام هم باید کاری میکردن. امت اسلام اساساً مهمترین موجودیتی بود که مقابل تمدن غرب بود، باید براش فکر میکردن. امت اسلام چند ویژگی داشت. ویژگی اول این که در سرزمینی بود به لحاظ جغرافیایی که بسیار ثروتمند بود، در ثروتمندترین نقطه دنیا بودند اینها، کل منطقه اسلامی. نکته اول. نکته دوم، آموزه های جدی در همه نهله ها و مذاهب او وجود داشت که اون آموزه ها کاملا این رو قدرتمند میکرد در، یا لااقل مستعد قدرت میکرد در مقابل تمدن غرب. مثل وحدت. وحدت در بین مسلمین یک آموزه جدی است. هر روز 5 نوبت هر مسلمانی هر گوشه ای که باشه سمت یک نقطه باید وایسه و نماز بخونه. شما از بالا به این اتفاق فقط نگاه کنید، ببینید به لحاظ زندگی، سبک زندگی چگونه به هم دست میدن. اندیشه توحیدی، کتاب واحد، نبی واحد، جهت واحد. نکته دوم، خیزش، قیام در میان مسلمین بسیار استعدادش بالاست. اساساً اسلام دین خاتمه. دین خاتم دنیا رو رد نمی کنه، آخرت رو هم رد نمی کنه. تقریری آسمانی از دنیا میده. بشر دین خاتم بشر اهل قیامه و بشری که قیام میکنه حتما ذاتاً مقابل تمدن غرب قرار میگیره، چون بشر رو قعود کرده به دنیا چسبیده میخواد. نکته سوم، همه نهلهای اسلامی زیر بار حکومت کفر نمیرند. کافر به معنای همون دنیاگرای ظالمش که تقریر کردیم، در نگاه اسلامی حق نداره حاکم بشه. الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، کلمت الحق هی الاولیا. بنابراین باید برای امت اسلام طرحی میریخت تمدن غرب. چه طرحی ریختند؟ طرحی که برای دنیای اسلام ریختند چندین مرحله و مرتبه داشت. مرحله مرتبه اولش، امت اسلام باید کوچیک کوچیک میشد. ما بعد جنگ جهانی هم شروع کردند، عثمانی، حجاز و ایران که این منطقه اصلی بود، اینها رو اومدن تیکه تیکه کردن. ایران آنچنان نتونستن بهش دست رازی کنن، چون از بالا از سمت روسیه حمله کردن، از پایین سمت انگلستان. ایران در با هر دو جبهه درگیر شد، ولی به هر حال بخشای از ایران هم بریده شد از اطرافش. عثمانی کوچیک کوچیک شد، کشورهای ریز ریز درست کردن. یک، این کافی بود؟ این کافی نبود. باید کاری میکردن که به جای هویت اعتقادی، ایمانی و دینی شما، اون چیزی که جاش مینشینه همین مرزهایی باشه که ساختن. لذا ملیت رو آوردن با نگاه حذف کننده روی کرده امتی و عقیدتی، این رو آوردن جدیش کردن. به همین آیا اکتفا کردن؟ خیر. هر عنصری که باعث میشد ما با هم دیگه درگیر بشیم رو جدی کردن، از جمله مذاهب. مذهب ها با هم مشکل نداشتن، مشکل دارشون کردن، با هم شروع کردن با هم درگیر شدن. عرب و عجم بودن، زبان مسئله ایشون. قومیت، در همین ایران خودتون نگاه کنید، خوشمزه ترین لطیفه ها و جوک ها که اگر کسی مقابلش وایسه خودش رو مسخره میکنن، جوک هایی که درباره قومیت ها شکل میگیره. ترک یه جور، لور یه جور، نمیدونم هر کی هر چی، عرب یه جور. چرا؟ برای که بشنن همدیگر رو و مقابل هم بایستن. پس خود کشورها رو کوچیک کوچیک کردن، فرهنگ اختلاف و درگیری رو توشون پمپاش کردن. سوم، برای هر کشور فسقلی که درست کرده بودن یک حاکم دستشانده گذاشتن، یک گماشته قرار دادند، یعنی حاکمی که کاملا در خدمت دنیای غرب باشه. یه وقت کلا سرتون نره بگن حکومت 2500 ساله پادشاهی، دروغ محضه. پهلوی ها اساسا هویت دیگری دارن، پادشاهی هم نبودن، اصلا یه چیز دیگه است. حکومت پادشاهی تعریف روشنی داره، در بین یک جامعه یه قومی با قدرت خودش بر بقیه چیره میشد، حکومت رو دست میگرفت، بعدم حکومت با قدرت که کسب میشد و جنگ که کسب میشد به ارث میرسید به دیگری، یا ازش میگرفتن یا اگر خودش باقی میمون شاهی به ارث میرسید. حکومت پهلوی در ایران اینجور نبود که. حکومت پهلوی در ایران به زور رأس استکبار اون زمان که انگلستان بود در ایران قرار داده شد، رضا شاه کی بود اصلا؟ کجا بود؟ برداشتون این باید باشه پادشاه. بعدم پادشاهیش به ارث نرسید به محمد رضا. در زمانی که خودش زنده بود برش داشتن، پسرش رو حاکم کردن. ذلت و حقارت بالاتر از اینها نیست برای یک کشور که کلن یکی دیگه براش تصمیم بگیره، بلکل از بیرون براش تصمیم بگیره. آقا از الان چرخی دیگه سمت دیگه که ما نمیخواستیم، کشور به لحاظ راهبردی به یه سمتی داره قش میکنه، انگلستان قبول نمیکنه، طرف رو ور میدارن، بچهش رو میذارن، ممکنه بچهش رو بردن یکی دیگه رو بذارن. در ایران و در تمام منطقه نگاه کنید، حاکمانی رو گذاشتن که این حاکمان دست نشانده بودن، گماشته بودن، و این باعث میشد که منطقه رو راحت تر بتونن تحت کنترل خودشون قرار بدن، در منطقه پایگاهایی داشته باشن، منافع اون کشورها رو بردارن، از پول اون کشورها استفاده کنن، به اون کشورها مأموریت بدن، اون کشور منابعش رو که داده به اونها، مأموریت هم از اونها گرفته، کار اونها رو تو منطقه یا تو جهان انجام میده. ایران نگاه کنید، جنگ هایی که پهلوی ها انجام دادن یا در خدمت آمریکا بود تو ویتنام یا تو خود منطقه ژاندارم منطقه بود. این اتفاقی بود که در کل منطقه با دیگر کشورها هم میافتاد، سعودی ها یه طور، ترکیه یه طور، همه جا، مصر یه طور. آیا اینها کافی بود؟ نه، اینها کافی نبود برای زمین زدن امت اسلام، این مقدار کافی نبود. اون هویت تاریخی که درباره اش صحبت کردم خیلی چیز عجیب و غریبیه، به این راحتی نمیتونی اینا رو از هم منفکش کنی. اینها هر سال در کنگره حج با هم جمع میشن، دیگر رو میبینن، دور یک خانه میچرخن، به شیطان سنگ میزنن. مبارزه و وحدت جز آموزهای جدی این دینه، نمیشه اصلا حذفش کرد. اینجا بود که ایده جدیدی رو بنا گذاشتن، ایده‌ای که شاید سالها بعد بهش نگاه کنیم خندمون بگیره، چه عجب چیز عجیبی. اگر سالها قبل به قبل از این تمدن و این دنیایی که برای ما ساختن برای ما توضیح میدادن یه چیزی رو، باور نمی‌کردیم. مگه میشه؟ شد. ولی چه کار کردن؟ قلب این امت رو پیدا کردن، قلبش و مرکزش رو. مردم یک جامعه رو بالکل خارج کردن، مردم از کل دنیا برداشتن آوردن توش، جای اینها تو خونه های اینها قرار دادن. اصلا آدم فکر می‌کنه میشه؟ اصلا یک کشور رو کلن محو کردن، یک کشور دیگه از نو ساختن. چگونه این کار رو انجام دادن؟ این به این راحتی انجام شدنی نیست در مقابل چشم کل دنیا، اونم تمدنی که شعارهای منافقانه و دروغش خیلی چیزای زیادی توشه، آزادی و عدالت و صلح و ایناست دیگه. میدونید همه این کارهایی که کردیم پشت این عنوانها داره اتفاق میفته. یک کشور رو غصب کنی، نه یه خونه یا یه محله، یه کشن چند میلیون نفر رو بیرون کنی، چند میلیون نفر بیاری، این چگونه ایجاد شد؟ چند تا مقدمه داره تا این کشور ایجاد شد. نکته اول،
خب صحبت استاد علی مهدیان رو شنیدیم، از اساتید برجسته هستن که تحقیقات و پژوهش خیلی مستند و مستدلی در این زمینه داشتن. من پیشنهاد میکنم حتما ادامه صحبت ایشون رو گوش کنید، و من میخوام پایان صحبتم رو با یک متنی که اینجا توی کانالم گذاشتم و اسمش رو گذاشتم رزمایش رمضان، میخوام با این متن صحبتم رو پایان بدم، چون ماه رمضان هم داره پایان میپذیره و این جنگ رمضان در این ماه شروع شد و خدا میدونه که کی تمام بشه. و من اینجا نوشتم که رزمایش رمضان برای همینه که عقل قدسی تو و عقل الهی تو رو حاکم بر وجود تو بکنه، و همه حرف دین همین است که عقل پادشاه وجود تو باشد. میخواهند عقل تو حاکم بر وجودت باشد. میخواهند عالی ترین مرتبه وجود تو که عقل قدسی تو است بر کشور وجود تو حاکم باشد. میخواهند من عالی تو حاکم بر من دانی تو باشد. من عالی تو آن است که تصمیم میگیرد هر روز صبح زود بیدار شود و مطالعه کند. من دانی تو آن است که گرمای زیر لحاف او را تسخیر کرده است. من عالی عقل است که باید پادشاه باشد. من دانی نفس است که حاکم بر تو شده است. طبیعت تو حاکم بر وجود تو شده است، در حالی که تو باید حاکم بر طبیعت وجودت باشی. باید روح سوار جسم باشد. باید عقل محیط بر نفس باشد. باید انسان حاکم بر طبیعت باشد. رمضان یک رزمایش عالی برای شکست نفس و حکومت عقل بر کشور وجود تو است. در زندگی شخصی تو باید عقل حاکم باشد. در خانواده تو هم باید عقل حاکم باشد. در جامعه و در کشور و در جهان هم باید عقل حاکم باشد. و حالان که نفس حاکم شده است، میبینید چه کسانی ادعای حکم فرمایی بر جهان رو دارند؟ کسایی که امروز جزیره اپستین پروندهش رو شده و همه ما داریم مشاهده میکنیم، اینها ادعای حکومت بر جهان دارند، در حالی که همه حرف دین همین است که عقل کل پادشاه جهان باشد. همه حرف دین همین است که عقل کل پادشاه جهان باشد.